شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقداری بحث دیروز مخلوط شد که بعضی از آقایونم تذکر دادن از دوستان. حالا من بحث رو تکرار میکنم و دیروز را نسیم منسی بگیریم تا بحث روشن بشه. گفتیم که در باب برای زمان مقبوض به عقد فاسد به وجوهی استدلال شده بود، استدلال شده. یکی حدیث علالیدم نبوی علالیدم آخذت حتی تو عدی. در این حدیث دو بحث هست، یک بحث سندی که گذشتیم، یک بحث هم نسبت به متن حدیثه. و در متن حدیث همه مفردات حدیث مورد بحث و کلامه، علالیدش، اخذتش، تعدیش، تمام مفردات مورد بحث و اشکال و کلامه. اول بحث راجع، اما راجع به علالید، در علالید بعد از آنی که ظاهر بدوی لغوی او مراد نیست، یعنی نمیخواد حدیث بفهموند که ما اخذت بر روی دسته، معنای لغویش اینه که ما اخذت فوق الید علال الاستعلاه، نمیخواد این معنای لغوی که اخبار است بفهموند. برای اینکه وظیفه شارع نیست اخبار به امر تکوینی، مضافاً به اینکه توضیح واضح هست و یک امر واضحی رو داره بیان میکنه. بعد از آنی که علالیت این معنای لغوی و اخباریش مراد نیست، درباره مراد از علالیت احتمالاتی هست و اقوالی. یکی این که علالیت، مراد از علالیت وجوب رد ما اخذ باشد، وجوب ردش باشه الی صاحب، وجوب رد چیزی که اخذ شده به سوی صاحبش، حکم تکلیفی و مربوط به بقاء عینه، اصلا ربطی به حال تلف عین ندارد و ربطی به باب زمان ندارد. این یک احتمال که گفتیم این احتمال استفاده می شود از شیخ در اول کتاب الغصب و بیانش گذشت، کیفیت استفاده را عرض کردیم. لکن این احتمال تمام نیست، برای این که اولا با جعل غایت ادا نمی سازد و گر مراد این باشه واجب است ادا تا ادا کند، این غایت یک امر عقلیه و نه امر شرعی و مناسب نیست اینجور بیان شرعی که بگیم واجب است ادا کند تا ادا کند، واجب است رد کند تا رد کند، این غایت غایت عقلیه و ذکرش اضافه و زیادیه. این اولا، این یک شبهه به کلام شیخ. شبهه دومی که به کلام به این احتمال است، به این مراد است، این که اگر متکلم بخواد وجوب حفظ را بگد با علالیت نمیگد، علالیت مراد وجوب رد باشه خلاف ظاهره، کون المراد من علالیت وجوب رد خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه علالیت خبر مقدمه و متعلق است به کائنون و مستقرون. اون وقت معنای عبارت این میشد وجوب رد ثابت است حتی تعدی، یا علالید ما اخذت یعنی کائنون وجوب رد. خب وجوب خودش ثبوت را میفهموند، استقرار را میفهمونه، هر واجبی واجبه دیگه، احتیاج ندارد که یک مستقرون هم داشته باشد. ادا و ما اخذ واجبون علال استقرار، مستقرن استقرار نمیخواد، کائنون وجوب ما اخذ کائنون حتی تو عدی، خود وجوب استقرار و ثبوت رو میفهموند، دوام رو میفهموند، احتیاجی ندارد که یک با اینجوری بیاد بیان کند. این خلاف ظاهره. مگه خبر مقدمه دیگه؟ نه عرض اینه، نه مراد این باشه. میدونم اگر وجب در تقدیر باشد یعنی چی؟ یجب، میدونم یجب و رد حتی تعدی، بعد این اشکال درسته، وارد حق با شماست که دیگه ظرف لغو میشه و ظرف مستقر نیست. ولی شبهه دیگری که وارده این که بیان و حکم تکلیفی با علل ید، این که یک وجوبی را بخوان بفهمونن با علل ید خلاف ظاهره. علل ید این ظهور دارد در حکم وضعی، اما اراده ی حکم تکلیفی از علالیت و وجوب خلاف ظاهر. حالا اون اشکال اول که سر جاشه که با غایت نمی سازد، اینم یک شبه. احتمال دوم این که مراد از علالیت وجوب حفظ باشد. یجب و حفظ ما اخذ الا ان یعدا، یجب و حفظش الا ان تعدی، حفظ ما اخذ، حفظش از دوز ببردش، از این که کسی بیاد هلاک بش بسوزد از بین برد، حفظش از آفتها و از سرقت، از مثل آفت و سرقت واجب است تا ادا کند. بدون دلالتش بر حکم تلف و زمان، دلالتی بر حکم تلف و زمان ندارد. چرا؟ برای اینکه علل ید ما اخذت حتی تعدی، ضمیر تعدی برمیگردد به اون ما. یجب و حفظ ما اخذت حتی تعدی اون ما اخذت را. اگر شما بخواید اعمه از تلف بگیرید، تلف و بقا یا مربوطه به تلف بگیرید، اون ضمیر در موصول به او ارتباطی پیدا نمی کنه. یجب و حفظ، یجب و اونی که مأخوذ است ولو تلف شده، حالا به هر معنا بگیره، حال تلف رو بگیرد، یجب و اونی که مأخوذی که تلف شده تا ادا کند، تا ادا کند اون مأخوذ را. دیگه بعد از تلف ادا تحقق پیدا نمی کنه، ادا مأخوذ، بلکه اداش به دیگه مثل قیمت نه خودش. وقتی فرض تلف کردی دیگه تعدی مناسبت ندارد. اینم چیزیه که مرحوم نراقی ادعا کرده و علی و بعدم فرموده اینی که حفظش واجب باشد تا ادا بشود ملازمه ندارد با زمانش. نه، ممکنه حفظش واجب باشه تا ادا بشود اما زمان نداشته باشد. اینم مراجعه کنید به چیه مرحوم نراقی، عواید نراقی، و توضیح حرفش رو مرحوم ممقانی داده در حاشیه بر مکاسبش. اینم یه احتمال، اینم درست نی. برای اینکه علا اصلا بگیم علالیت، مراد از علالیت وجوب از حکم تکلیفی، این حکم تکلیفی خلاف ظاهره. تقدیر حفظ هم خلاف ظاهره، چون اصل در مجازات استعاره است و اما تقدیر خلاف ظاهره. اگرم بخوایم تقدیر بگیریم یا استعاره رو درستش کنیم، برای حفظ خصوصیت اینی که بگیم یجب و حفظش، پس علالیت را حمل کنیم بر وجوب حفظ، اشکال شده که یلزم منه تقدیر الحفظ و اصل عدم تقدیره. اگر هم گفته بشود باب استعاره است، میگیم علالیت مناسب نیست با حفظ، استعاره برای حفظ را با علالیت نمی آورن. این هم تمام نیست و کناره. متعلقش کائنون، ها؟ متعلقش کائنون. بل نه، کائن که تقدیر نیست. نه، کائن که تقدیر نی، بابا ظرف مستقر تقدیر نیست، مقدر نی. ظرف مستقر مثل ضمیر مفرد مغایب در ضرب مستتر است. توجه بفرمایید، پس خلاف ظاهر علل ید قطعا، وجوب حفظ خلاف ظاهر. احتمال سوم این که مراد زمان باشد، مراد از علالیت زمانه، یعنی اگر این مأخوذ تلف شد آقای ذلیت ضامن است، چون ید که مراد نی، ید مراد ذلیت دیگه، جز اطلاق جز شده بر کل، آقای ذلیت ضامنه. علالیت ما اخذت مراد اینه که ذلیت ضامن است مال را وقتی که تلف شد، مربوطه به تلفش، ضامن مال را وقتی که تلف شد تا اینکه ادا کند او را، وقتی که ادا کرد اون وقتی که زمانی مثلا ندارد، ضامن است این مال را. آقای ذلیت وقتی این مال تلف شد باید ضامنشه تا ادا کند او را. این هم غایت با زمان با هم جور در نمیاد، ضامن است مال تلف شده را باید جبران کنه تا ادا کند او را. تلف شده دیگه ادا ندارد که تا جبران کند او را. و ظاهر است حدیث هم گفتن در حکم فعلی نه در حکم تعلیقی، ذلیت اگر مال تلف شد باید خسارت را بدهد، ذلیت اگر مال تلف شد باید خسارت بدهد. گفتن این حکم تقدیریه و با تعدی هم نمی سازد، فتعمل که هیچ کدوم از این اشکالا وارد نی. اما زمان حکم تنجیزیه، زمان خود مفهوم زمان تنجیزه، بله تفصیلش میشه تعلیق، بله زمان زمانه، زمان خودش که درش تنجیزی، مفهوم زمان در مفهومش بعد تفصیل تعلیق است. این اولا بله تنجیز است. و ثانیاً زمان تا تلف ضامن است باید خسارت رو جبران کنه تا وقتی که چی؟ رد کرد، یعنی وقتی رد کرد دیگه جبران خسارت نباید بشد، از باب انتفاع سالبه به انتفاع موضوع. احتمال چهارم که از هر احتمالات است الم نقل به انه ظاهر، عهده‌داریه. علل ید ما اخذت یعنی علا ذلید عهدت ما اخذت، اون چه اخذ شده به عهده ذلید است، چون اصل علا متبادر از علا عهده است. لله علی الناس حج البیت، لله علی ان ازور ابی عبدالله سلام الله علیه فی کل مثلا اسبوعین. اصل علا در عهده داریه، منتها اگر به فعل نسبت داده شد عهده داریه فعله، اگر به مال نسبت داده شد عهده داریه ماله. لله علی الناس حج البیت یعنی حج به عهده مردم، عهده است. و لذا مستطیع بعد از استطاعت وقتی از بین رفت حجش از اصل مال خارج می شود، چون به عهدش بوده ساقط نمی شود. اینجوری که با ساقط، حالا اینجوری که با مرگش ساقط بشود، نه خیلی با مرگ ساقط نمی شود، عهده داریه و باید ادا بشود. حج از اون اموری نیست که با مرگ ساقط بشود، در نماز و روزه عقلا ممکنه ساقط بشود بعد از مرگ، دلیل قضایش چی میخواد؟ دلیل میخواد. اما در باب حج سقوطش دلیل نمیخواد، چون عهده داریه. لله علی الناس حج البیت چون جعل عهده است، لازمش اینه بعد از فوتش این عهده است، عهده از بین نمیرود، تکلیف از بین میرود با مرگ مکلف، اما عهده از بین نمیرود. مثل یک کسی که بدهکاره، اگر بمیرد بدهکاریش از بین نمیرد، چون دین علا عهدته، علا ظهور در عهده دارد، جعل عهده دارد، منتها گاهی موردش فعل است گاهی موردش ماله. علالید ما اخذت یعنی به عهده ذلیت است، به ذمه ذلیت است، اون چرا که گرفته به عهدشه، یعنی مسئولیتش با اونه، به عهدشه یعنی مسئولیتش، مسئولیت ما اخذ به ذلیت است تا ادا کنه. این مسئولیت رفعش به چیه؟ وقتی عهدش رفع این مسئولیت و رفع عهده اگر این مال تلف شد به چیه؟ به اینکه مثل یا قیمتشو بده. علالیت بیش از عهده رو تثبیت نمی کند، منتها لازمه عقلایی عهده زمان است به مثل یا قیمت. بل لقائل ان یقول، که حتی حال وجود عین را هم میگیرد، مانعی ندارد، این مال به عهده او هست حتی در حال وجودش، منتها عهده داری خود عین موجوده کی عهده داریش رفع میشود؟ به ردش. نگید با حتی تو عدی نمیسازد، حتی تو عدی اگر میگفتیم یجب الرد غایت ادا، یجب الرد الا ان یرد، این با هم نمیساخت، مناسبت نداشت، صحیح نبود. اما ما میگیم عهده داری بر زلیت است عهده این مال، علا عهدته المال، مسئولیت ما اخذ به عهده زلیت است. وقتی به عهدشه اگر تلف شد باید مثلشو بدد یا قیمتشو بدد. بنابراین علالیت ظاهرش این معنای اخیره و زمان قطعا ازش استفاده می شود، یعنی تدارک به مثل یا قیمت یا نحوه دیگری، مثلا در هیلوله با بدل هیلوله، زمان بالمثل اول قیمه او بدل هیلوله، از علالیت استفاده می شود. این چیزی که راجع به علالیت باید گفت. نه، لازمه عهده داری زمانه. ببینید لازمه مسئولیت، شما وقتی مسئول شدی لازمه مسئولیت پاسخگوییه. کلکم راع و کلکم مسئول عن راعی، چون راعی باید پاسخگو باشی. خب تکلیفش من کارم حکم وضعیه، عهده تکلیف ندارد، مگر دل عهده ازش تکلیف بره، تکلیفش عقلیه. عهده داری ببینید در باب حجم وجوبش دلیل دارد، ولا ما بودیم و لله علی الناس میگفتیم بیش از عهده داری چیز دیگر نی، تخلف از عهده است، تخلف از عهده معصیته، عقل و حکم میکند از عهده باید بیرون بیاد. علالید ما اخذت یعنی زلیت، مسئولیت و ما اخذ علا زلیت، ما اخذ علا عهده زلیت، بر عهدشه یعنی مسئولیتش با اونه تا به صاحبش برگردونه. مسئولیتش چجوری با اونه؟ اگر تلف شد باید مثل یا قیمت یا بدلشو بدهد. بیش از عهده داری ازش در نمیاد و زمان هم ازش استفاده مونه، تا زمان لازمه ی عهده داریه، نه اینکه مراد از اول زمانه. علالیت ظهور در عهده دارد، نه ظهور در زمان، ظهور در عهده دارد. بله لازمه عهده داری این است که وقتی تلف شد مثل یا قیمت را بپرداز. اجازه فرمایید رد بشیم. این راجع به علالیت. خب بله. به عهدشه یعنی چی؟ به ذمه شه؟ نه ذمه نیستم، به قول آقای بروجردی قدس سره ذمه غیر عهده است. فرد که نمیتونه به ذمه بیاد، عهده یعنی مسئولیت، عهده داری. کی گفتم من؟ کجا گفتم؟ بعد بفهم. از تو عدی بر نمیاد، از مسئولیت بر میاد. این حدیث اینو نمیگه، من کار به جای شما، بعد بیارید اون را، همینجوری حفظی میفرمایید درست نیست. ببینید اینجا حالا فعلا سر کار باشتم، بعد اشکال کنید. ببینید من عرض کنم علالیت، طبعا لاغای بروجردی قدس سر روح علالیت بیش از و دیگران، عاصمی دیگران هم گفتن، نمیدونم سیدن الاستادم داره یا ندارد، بیش از عهده داری ازش دارن، اصلا علا ظهور در عهده دارد. لله علی الناس جعل عهده است، لله علی ان ازور فاطمه معصومه بقم فی کل اسبوع، عهده داری جعل عهده است. عهده یعنی مسئولیت، یعنی ارتباطی بین این آدم و بین اون شی، همون عبارت اون اخرای از مسئولیت. ما اخذت مسئولیتش به عهده کیه؟ مسئولیتش برای آخذ است. ما اخذت به عهده آخذه، نه به ذمه‌ش، چون عین خارجی که نمیتونه تو ذمه بیاد، به عهدشه. اون وقت از این عهده و مسئولیت اگر مال طرف شد باید بیرون بیاد، حکم عقلایی خروج از عهده به اداء مثل یا قیمت یا بدل هیلوله است. به اداء بلکه میتونید بگید عهده‌داری لازمش اینه، اگر عین است عهده‌داری عین به اینه که خود عین چیکار کند. میگم آقای بزرگوار میتونیم وجوب و رد بگیریم، وجوب و رد میتونیم بگیریم، یجب و رد مأخوذ تا بدی نمیتونیم. ببینید اما عهده‌داری اونم خود عهده، ببینید لازمه عهده است آقای بزرگوار، لازمه عهده‌داریه. لازمه عهده‌داری معنای عام بگیریم اون اشکال پیش نمیاد. توجه کنید قایتش دیگه به عهدش هست تا بده، وقتی داد از عهدش بیرون میره. میگم عهده‌داری تا بدد، میگه به عهدش تا بدد تا بپردازد. من کار ندارم عین مال که عهده‌داری، مال عین را نمیگیرد، اعمه به خود مال. ببینید من میگم اگر از اول بخوایم عهده را رو مال بیاریم، یعنی مال را ردش کن، با تو عدی نمیسازد. عهده‌داری لازمه دارد، عهده‌داری لازمش اینه اگر تلف شد این مال مسئولیتش با آخذ است، این کتاب مسئولیتش با گیرنده است، مسئولیت و عهدش برای اونه. لازمه عقلایش اینه اگر تلف شد مثل یا قیمت. بلکه میتونید بگید لازمه عقلای عهده‌داری این است که اگر عینش است و عینش را باید چیکار کند؟ عینش را رد کند. لازمه عهده‌داری اینه که عینش رد کند. اجازه بفهمید خیلی بحث نداری. این راجع به علالیت که عهد زمان ازش استفاده میشود، منتها از باب اینکه لازمه علالیت و عهده‌داریه. مراد از علالیت اینه، باب کنایه و تقدیر نیست، باب استعاره است. اصلا علالیت ظهور در این معنا داره. بحث بعدی راجع به کلمه اخذت است. علالیت ما اخذت، این اعم است از اخذ قهری و اخذ ظلمی، یا نه اختصاص دارد به اخذ قهری. اگر شما گفتید علالیت اعم است از اخذ قهری و غیر قهری، اومخ لازمش زمان در ودیعه است، زمان در اجاره است، زمان در عاریت. تمام یدهای امانی چی دارن؟ زمان دارن. لغته ای را شما اگر برداشتید برای تعریف، در زمان تعریف اگر تلف شد لازمه علالیت چیه؟ زمانه. و همین جور مقبوضه به بیع فاسد هم لازمش زمانه. اگر شما اخذ را اعم از اخذ قهری بگیرید، لازمش زمان است در ایادی امانیه و در مقبوض به بیع فاسد. و باید اون وقت اونجاها را ایادی امانیه را بگید چی خورده؟ تخصیص خورده است. و اگر اخذ را اخذ قهری بگیرید و اخذ ظالمانه بگیرید، بنابراین اصلا ایادی امانیه رو نمیگیرد، مقبوض به بیع فاسد را هم شامل نمیشود. از اول ریشه قصه زده میشود، برای اینکه در مقبوض به بیع فاسد خود آقای بایع مبیع را ان رضایت تحویل کی داده؟ مشتری داده. مشتری ان رضایت ثمن را تحویل بایع داده است، اصلا دیگه شامل او نمیشود. پس آیا مراد از اخذ اعم است از قهری و غیر قهری که حتی قبض و اقباض را هم بگیرد، یا نه اختصاص دارد به اخذ قهری؟ بعید نیست اختصاص، کما یظهر از مراجعه به استعمال اخذ در آیات قرآنیه. شما در سوره بقره وقتی راجع به اخذ مراجعه می کنید، می بینید اونجا اخذ مهریه از زن کم بار کلمه اخذ تکرار شده است. اخذ در اونجا به معنای اخذ عن قهرن است. ولو لغتن اخذ اعم است از اخذ قهری و غیر قهری، اما در اصطلاح روایات و کتاب بعید نیست بگیم اخذ و عبارات فقها، بگیم بعید نی بگیم اخذ، اخذ قهریه. آیات سوره بقره رو مراجعه کنید، اونجا همش اخذ اخذ قهریه. و باز میبینید در عبارات فقها در شرایط عوضین، مثلا در باب بیع صرف چی لازمه؟ در باب بیع صرف چی لازمه؟ قبض و اقباض، نه اخذ و اتخاذ. تعبیر به قبض و اقباضه. یا در باب و در هبه گفتن شرط صحت هبه چیه؟ قبضه. در بقیه موارد در فقه اخذ و اتخاذ نیامده، قبض آمده. پس بعید نی بگیم اخذ در اصطلاح کتاب و سنت ظهور اولیش در اخذ قهریه. شاور کلمات اصحاب، شاهدش این آیات قرآنیه و این عبارات فقها. شاید شما روایات رو هم نگاه کنید، در باب قبض هم اونجا قبض آمده، اخذ در باب بیع و شراء اخذ نیامده، قبض و اقباض آمده. این چیه؟ بدویشه. و یعید و ذالک، به این که فقهایی که این حدیث را متعرض شدن، غالب مورد تعرض حدیث در باب الغصبه. اصلا حدیث محور اصلی مورد تعرض باب الغصبه، که اونجا زمان را خواستن با علالیت چیکارش کنن؟ درستش کن. اگر در باب بیع فاسد هم ذکر کردن، بسیار نادره. من حالا نیافتم که، حالا شما مراجعه کنید ببینید اونجا. بله، گفتن مقبوض به بیع فاسد زمان دارد، شیخ در مبسوط فرموده، اما تمسک به علالیت نکردن. در باب غصب تمسک کردن، بس معلوم میشه اونها هم ازش اخذ قهری فهمیدن. ما شاید منو تو جمع باشیم، میگن در باب بیع فاسد اصلا استدلال نکردن، محور استدلال اونجاست. بله، بین این متأخرین دیگه اومدن علالیت را آوردن، شاید علامه در تذکره و اینا، ولی محور استدلال در کتاب شیخ، در انتصار، در سایر جا محور باب الغصب. خلاف هم در باب الغصب متعرض شده، دو مسئله در باب الغصب دارد. چرا نمیذاره حرف ما بزنم؟ بله، بنابراین حالا یه چیزی بگم، یه قدری بخندید، شب چهارشنبه و شب جمعگرانه، بلا تشبیه، بلا تشبیه در مثال مناقشه نی، خدا رحمتش کنه، دور از ما هم حالا، خدا رحمتش کنه، مرحوم برقعی منزل امام منبر بود، سنه 54-55 بود، منبر بود. بعد یه دفعه، معذرت میخوام، یکی از این انکرال اصوات ها تو کوچه بنا کرد، سر صدا کردن، گفت بر همکار بد لعنت، چی همکاری داری؟ حالا به هر حال، پس بنابراین یک مؤید این که این روایت رو اونجا متعرض شدن. مؤید دومش نقلی است که شده، که بعضیا گفتن روایت اینجور بوده، علل ید ما جنت. باریکله، کی بود گفت؟ مهمون نواز بود. اون یکی مهمون یا تو؟ ها، اون که گم شده ماشینش، اصلا خودش هم نمیدونه اینجاست یا نه. علل ید ما جنت حتی تو عدی، این علل ید ما جنت حتی تو عدی، تأیید میکنه این معنا را. بله، اخذ در قرآن در یک جا به نظر میاد به معنای قبض آمده، به معنای قبول و اتخاذ آمده، و اون آیه شریفه راجع به زکات، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. بعضی خیال میکنن این اخذم اخذ قهریه، یعنی میشود زکات رو با سرنیزه از مردم گرفت. اینقدر کلمه اخذ ظهور در اخذ قهری دارد که بعضی ها قد یقولون، مگه مثل کارهای ساواک؟ ساواک سابق میگره، وضعیت میکرد، شکنجه میداد تو زندان، همه کارا، بعد که میخواست راهش کنه، خیلی محترمه، ببخشید ما، شما احترامتون بر ما واجبه، ماشین سوارتون کنیم ببریم تو این کرایتون تا مثلا قم برسید. اصلا دعا با قهر و با ظلم نمی سازد. این خذ من اموالهم یعنی وقتی بدادن چیکار کن؟ قبول کن. مراد اتخاذ است، مراد قبوله. نگو که نه من صدقه رو نمیگیرم، من این پولا رو از شما نمیگیرم. شبیه این در باب حج، در باب حد، در باب حد که میگه گوسفند قربانی را یه مقدارش را خود حاجی باید بخورد، البته روایت گفته یه سومش، یه سوم از یه گوسفند میتره که اونجا همشو بخواد یه سوم یه گوسفند بخورد. که اینی که در آیه شریف دارد که بخورد از گوسفند قربانی، آیش یادتونه؟ ام با چی کاره حجی؟ بله اون و کلو منها یا فکلو منها و اطعم البائس الفقیر، کلو منها و اطعم البائس الفقیر. حالا میشه دم بهش داد بره بول ماشین شو بدن، ولی میگه اطعامشون کنی و اطعم البائس الفقیر. خب این کلو منها، این نه اینکه این امر وجوبیه، برای اینکه مردم میگفتن گوشت قربانی از آن خداست و چیزی که از آن خدا هست ما نباید بخوریم، این مربوط به خداست، چیزی که مربوط به خداونده ما نباید بخوریم. کلو امر در مقام توهم حضر آمده بگه نه بابا، و رفع یک بدعت و یک خلاف، بخورید تا اون بدعت از بین برود و اون حضر از بین برود. باز مورد دیگر عرض کنم، کنار خانه خدا طواف میکردن برهنه، دختر و پسر با هم طواف میکردن، زن و مرد با هم طواف میکردن، لغد و عریان. میگفتن که ما در کنار خانه خدا لباس آلوده نباید بپوشیم، چون لباس آلوده نباید بپوشیم، با هم دیگه باید همینجور لخت و برهنه طواف کنیم. اینا کنار خانه خدا را به احترام خدا میگفتن برهنه. اسلام آمد گفت که نباید خودتون رو بپوشونید، و ادیان دیگه هم گفتن خودتون رو بپوشونید. در باب اخذ زکات هم خذ من اموالهم، یعنی نه تو سرشون بزن و زکات رو بگی بعدم دعا کن، اصلا با دعا نمیسازد. خذ یعنی اتخذ، یعنی قبل، وقتی آوردن بگیر، نگو اینا صدقه است و من ازتون نمیگیرم، نگو کم آوردید و چرا کم آوردید، نخیر بیش از این باید بیاری، بقیهش رو کجا مصرف کردید، چرا مصرف کردید. ما تو وجوهات این کاری میکنیم، میگیم بقیهش کجا مصرف کردید، چرا مصرف کردید، ما با زبان لعین و نه، بقیهش رو کجا مصرف کردید، چرا مصرف کردید. یا مثلا اگر بخواد میگه اجازه خرج کردم اجازه بدید، ما خون بحث اجازه و اینا مطرح میشه. این خذ من اموالهم صدقه، یعنی قبول کن، نگو من قبول نمی کنم، بهانه و ایراد سرشون نگیر، بگو بقیهش از کجا چیکارش کردی. خذ من اموالهم صدقه، بیچاره حالا از دهن زن و بچهش گرفته و ورده به تو داده که تو کباب برگ بخونی، حالا یه چیزی ازش طلبکار هستی. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، بنابراین اصلا حدیث مقبوض به فاسد رو نمیگیره. صلی الله علیه.